جنایتکارها کی تصمیم میگیرن دست از جنایت بردارن. بعضی هاشون مثل زودیاک یک موقعی قتل رو میذارن کنار و بعضی ها هرگز نمیذارن کنار. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. توی این پرونده میخواییم بریم به دنور کلورادو و توی دهه 70 یه سری قتل رو بررسی بکنیم. اما قبلش توضیح بدم که این پرونده به خاطر ویژگی ها و شرایطی که داره یکم متفاوت روایت میشه. من اول درباره 4 قربانی حرف میزنم و بعد میرم سراغ آدم هایی که باشون روبرو هستیم. در هفته دسامبر 1978 مادلین 33 ساله توی خونه با 2 دخترش بوده. دخترای 3 ساله و 9 ماهش. مالی و آریل. اونها توی خونه داشتن صبحونه می‌خوردن و همسر مادلین هم رفته بوده سر کار. همه چیز توی خونه عادی بوده. نزدیک کریسمس بوده، اونا ذوق داشتن، کاراشون رو می‌کردن و مادلین هم همزمان داشته یکم کارای خودش رو می‌کرده. مادلین سردبیر یک مجله کودکان بوده. اون توی کارش حسابی موفق بوده. به خاطر کارش به جاهای مختلفی مثل اروپا و آفریقا سفر کرده بوده. همه چیز توی خانواده اونها عادی بوده. مادلین عاشق طبیعت و زمین بوده و ذاتاً یه نویسنده بوده. سعی کرده توی نوشته‌هاش به بچه‌ها درباره کره زمین اطلاعات بده و بهشون یاد بده در آینده بیشتر مراقب اون باشن. خلاصه که یک خانواده موفق، آروم و عادی بودن. صبح بوده و یک نفر در میزنه. مادلین در رو باز میکنه و یک مرد با چاقو پشت در منتظر بوده. اون مادلین رو هل میده به سمت اتاق خواب و اونجا با ضربات چاقو اون رو به قتل میرسونه. بعد هم از خونه میره بیرون. خوشبختانه با بچه ها هیچ کاری نداشته. زمان میگذره و همسر مادلین میاد توی خونه. متوجه میشه دختراش توی حیاط پشتی دارن بازی میکنن. اما هرچی صدا میزنه خبری از همسرش نیست. یکم نگران میشه. اتاقها رو میگرده و بعد با غمگین ترین صحنه عمرش روبرو میشه. همسرش به شدت چاقو خورده بوده و غرق در خون توی اتاق خواب افتاده بوده. توی این پرونده پلیس ها همه اطلاعات رو منتشر نمی کنن. اما میگن قتل همراه با آزار و اذیت جنسی بوده. این قتل متعلق به سال 1978 توی دنور کلورادو بوده. میایم جلوتر میرسیم به 10 آگوست 1980، جایی که دلورس 53 ساله داشته میرفته به هتلی که کار میکرده توی دنور کلورادو، باز هم همون شهر. اون آخرین روزی بوده که میخواسته بره سر کار. اون توی یه کافتریای هتل کار میکرده و بعدش میخواسته پرواز کنه بره پیش بچه هاش و تعطیلات رو پیش بچه هاش بگذرونه. خب آخرین روز کاریه و اون با اشتیاق داره میره سمت محل کارش، اما هیچ وقت به محل کارش نمیرسه. جسد دلوریس رو وقتی پیدا میکنن که کنار کیسه های آشغال افتاده بوده کنار یک ساختم. اون رو با ضربات چاقو کشته بودن و بعد بدنش رو کشیده بودن دور از چشم بقیه. این اتفاق برای خانواده اون خیلی دردناک بوده. اونها فقط 24 ساعت مونده بوده تا مادر و مادر بزرگشون رو ببینن، ولی حالا قرار بوده تو تشییع جنازه اون شرکت بکنن. میایم جلوتر. توی 21 دسامبر 1980، 4 ماه از مرگ دلوریس گذشته. یک خانم جوان 27 ساله به اسم گوندولین هریس داشته میرفته سر کار، اما اون هم به محل کارش نمیرسه. ساعت 10:45 صبح جسد اون رو کنار یک ساختمون پیدا میکنه. آخرین باری که گوندولین زنده دیده شده بوده شب قبل توی یه کافه بوده، اما صبح روز بعد همکاراش ازش بیخبر بودن و خب جنازش پیدا میشه. از سال 78 تا سال 80 3 نفر مردن. 3 زن تو شرایطی که تنها بودن و خیلی تصادفی موقعیتشون انتخاب شده بوده. یعنی هیچ پلن مشترکی بین اینها وجود نداشته. هر 3 چاقو خورده بودن. اما پلیس هنوز این سه قتل رو به هم ربط نداده بوده. اونها رو به عنوان کیس های مجزا بررسی میکرده. باز یکم میایم جلوتر. توی 24 ژانویه 1981 توی یک مزرعه جایی که زباله ها رو نگه میدارن جسد یک دختر 17 ساله به اسم آنتوانت پیدا میشه. آنتوانت دانش آموز بوده. توی همین زمان هم باردار میشه. اون عاشق بچه ها بوده و از اینکه خودش هم قرار بچه دار بشه خیلی خوشحال بوده. درسش رو رها کرده بوده تا بعد از به دنیا آوردن بچهش بره دوباره درسش رو ادامه بده به امید اینکه یک روز معلم بشه و قرار بشه همه ساعتهای روزش رو با بچه ها بگذرونه. خانوادش میگن آنتوانت اون روز رفته بوده تا دوست پسرش رو ببینه و انگار میخواستن با هم در مورد آینده بچهشون صحبت بکنن. اما اون هیچ وقت به خونه برنگشته. اون رو پیدا میکنن در حالی که 23 ضربه چاقو خورده بوده و 6 ماه باردار. قاتل مطمئن شده بوده که بچه کشته شده. اون یه چوب به بدن آنتوانت فرو کرده بوده تا مطمئن بشه جنین قطعا میمیره. این قتل یکی از وحشتناکترین قتل‌هایی بوده که توی منطقه دنور کلرادو اتفاق افتاده. پلیس حالا 4 تا پرونده داره. 4 زن که هر 4 نفر با چاقو کشته شدن. اما هیچ وقت این پرونده ها رو به هم ربط نمیده. پلیس 4 پرونده مجزا رو جدا جدا بررسی می‌کرده بدون اینکه بفهمه با یک قاتل زنجیره‌ای طرفه که در عرض 3 سال 4 زن رو کشته. همین زمان پلیس روی بدن 4 قربانی DNA قاتل رو پیدا می‌کنه. اما تو دهه 80 تکنولوژی جوری نبوده که بشه از این DNA خیلی درست استفاده کرد. اونها نمونه های DNA رو نگه می داشتن به امید اینکه یک روزی تکنولوژی انقدر پیشرفت بکنه که بشه راحت پیدا کرد قاتل چه کسی بود. اما خب 4 پرونده وجود داره که کم کم سرد میشن و کسی نیست که معمای اونها رو حل بکنه. چیزی که برای من این دوره عجیبه اینه که انقدر این 4 تا پرونده رو جدا از هم در نظر گرفتن و با هم بررسیش نکردن که حتی نیومدن نمونه DNA که روی این 4 نفر پیدا شده رو با هم مقایسه بکنن. احتمالاً میدونید اون موقع یه دیتابیسی نبوده که بشه پیدا کرد این DNA مال چه کسیه. اما اگر 2 نمونه DNA رو با هم مقایسه میکردن میفهمیدن که مشترکه. اما پلیس حتی 1% احتمال نداده بوده که این پرونده ها به هم دیگه ربط دارن. به خاطر همین اونا رو جدا جدا بررسی میکرده و حتی نمونه ها رو با هم مقایسه نکرده بوده. در نتیجه هیچ وقت این پرونده ها به هم ربط داده نشده بودن. میگم هیچ وقت، منظورم توی اون ده هست. به خاطر اینکه توی این پرونده وقتی من دارم اینجوری راجع به قتل ها حرف میزنم یعنی مشخص شده که اینها کار یک قاتل سریالی بوده. حالا میخوام راجع به یک آدم دیگه حرف بزنم. آدمی که قطعا تاثیرگذارترین فرد توی این پرونده است. میریم به 25 ژوئن 1951. جوزف مایکل اروین به دنیا میاد. توی تگزاس. جوزف خیلی چیزی راجع به بچگیش وجود نداره. اما چیزی که ثابت شده و خب توی مدارک تحصیلیش هست اینه که اون یه ستاره فوتبال آمریکایی توی مدرسه بوده. اونقدر موفق بوده که همه پیشبینی میکردن این آدم قطعا وارد لیگ بزرگ سالان میشه، آینده داره، خیلی موفق میشه. اما یک اتفاق توی 18 سالگیش همه چیز رو تغییر میده. همه چیز به شب آگوست 1969 برمیگرده. وقتی که جوزف 18 ساله با دوستش توی پارکینگ یه باشگاه بولینگ وایسادن. همون زمان یه ماشین دیگه هم توی اون پارکینگ وایساده که 2 پسر سوارشن. لری هولت و رودنی بونهام 21 ساله. اونا هر دو دانش آموز کالجن. با ماشین اومده بودن اونجا که احتمالاً برن باشگاه بولینگ. ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته یا جوزف و دوستش چی میخواستن. به خاطر حوادث بعد اتفاقات دقیق این ماجرا خیلی تو ذهن شاهد باقی نمونده. اما میدونیم جوزف میره دم ماشین این 2 نفر، میزنه به شیشه و یه گفتگوی بین اینها در میگیره که احتمالاً مربوط به خرید آبجوه. خب سن جوزف زیر سن قانونی بوده. اونا با هم یه صحبتی میکنن و احتمالاً جوزف میپرسه که با کسی قرار دارید؟ چی کار دارید؟ میخواید یا به جو با هم بخوریم؟ یه همچین گفتگوی. اونا میگن که ما با دوستامون قرار داریم و منتظر اوناییم که بریم توی باشگاه بولینگ. توی 100 ثانیه جوزف یه تپانچه در میاره و به سمت گردن یکی از پسرا شلیک میکنه. رودنی شروع میکنه به خون ریزی کردن. همزمان لری خیلی ترسیده. جوزف تفنگ رو میگیره سمت لری و بهش میگه که اگر کاری رو که میخوام انجام ندی، همون بلایی که سر دوستت اومد سر تو هم میاد. اینجا احتمالاً لری از ذهنش میگذره که آدمی که یک بار شلیک کرده براش هیچ کاری نداره که دوباره شلیک بکنه، پس جونش حسابی در خطره. کاری که میکنه اینه که چند لحظه وانمود میکنه که قبول کرده، بعد میپره سمت دری که سمت شاگرده، از ماشین پیاده میشه و میدوه سمت باشگاه بولینگ و میره تو. اونجا درخواست کمک میکنه. جوزف و دوستش فرار میکنن. زنگ میزنن به 911، اورژانس و پلیس میاد، رودنی رو میرسونن به بیمارستان، اما تیر حسابی کاری بوده. 4 روز بعد رودنی توی بیمارستان جونش رو از دست میده و اینجاست که جوزف 18 ساله مرتکب قتل شده. اتفاقاتی که این زمان افتاده اونقدر سریع بوده که لری خیلی نتونسته چهره قاتل رو به خاطر بسپاره. به خاطر همین اطلاعاتی که به پلیس داده خیلی اطلاعات کلی بوده. راجع به ویژگی‌های ظاهری نتونسته بوده جزئیات رو بگه. پلیس شروع میکنه به صحبت کردن با آدمهای دیگه‌ای که اونجا بودن تا بتونه ردی از قاتل پیدا بکنه. همین زمان که پلیس داره میگرده، جوزف زنگ میزنه به خونه مقتول. پدر مقتول تلفن رو بر میداره. جوزف پشت تلفن میگه که متاسفم که پسرتون کشته شده. همه ما یه روزی میمیریم. متاسفم که بهش شلیک کردم. و بعد تلفن رو قطع میکنه. میدونید؟ به نظر من این صحبت شبیه صحبتهای آدمی که عذاب وجدان داره نیست. به نظرم شبیه یه جور قدرت نمایی برای خانواده مقتول که من پسرتونو کشتم اما همه آدم ها یه روزی میمیرن. یه جورایی میخواسته نشون بده که من بیرونم، هیچ اطلاعاتی از من ندارید و من فرار میکنم. این نظر منه، به خاطر مکالمه میگم. اصلا به نظرم شبیه کسی که عذاب وجدان داره نیست. پلیس بالاخره میتونه بر اساس صحبت‌هایی که اونجا توی اون منطقه کرده بوده بفهمه که این آدم کیه. اونا عکس جوزف رو توی سراسر تگزاس و کل آمریکا پخش میکنن و یک جایزه 650 دلاری براش تعیین میکنن و اون رو مجرم اعلام میکنن. اما دیگه دیر شده بوده. جوزف 700 مایل اونورتر توی دنور کلرادو داشته زندگی تازه‌ای رو شروع می‌کرده. جوزف تصمیم می‌گیره که اسمش رو عوض بکنه و خب یه زندگی متفاوت شروع بکنه. اگه فکر می‌کنید چه فکر هوشمندانه‌ای، بذارید بگم که اسمش رو به چی تغییر میده. اون اسمش رو از جوزف مایکل اروین به جو مایکل اروینگ تغییر میده. یعنی تقریبا چند تا دونه حرف توی اسم خودش عوض میکنه. خیلی باهوشه. اما باهوشتر از اون پلیسایین که با این تفاوت جزئی نمیتونن این آدم رو توی دنور کلرادو شناسایی کنن و بفهمن که با کی طرفن. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه از سال 1970 تا 1977 جو یا همون جوزف هر جنایتی که فکر بکنید توی دنور انجام بود. تجاوز، حمل سلاح، سرقت، آزار و اذیت جنسی کودکان، هر نوع جرمی که هر کدومش به تنهایی میتونه یک نفر رو برای همه عمرش بفرسته پشت میله های زندان، از این آدم سر میزنه. اما هر بار این آدم از محاکمه در میره. چطوری؟ اون خیلی حرفه‌ای قادر بوده دادگاه رو قانع کنه که کنترلی روی رفتارش نداره و مشکل روانی داره. با این رفتار هم چند ماهون رو میفرستادن بیمارستانی توی کلرادو و بعدش هم میومده بیرون و دوباره جنایت انجام میداده. نکته اینه که خب درسته شما نفهمیدید این آدم همون جوزف اروین تحت تعقیبه. چطوری نفهمیدید که این آدم خوب نشده؟ این آدم چند ماه میومده توی بیمارستان، اونجا بستری میشده، بعد میرفته بیرون، دوباره جرم انجام میداده و دوباره برش میگردوندن بیمارستان روانی. خب اگر یه نفری انقدر درمان نشده، چطوری دوباره آزادش کردید؟ ولی خب مسئله اینه که آزادش کرده بودن و اون میومده بیرون و دوباره جنایت میکرده. بعدها پلیس یک اسنادی رو منتشر میکنه که انگار موقع ثبت تاریخ تولد جوزف اروین یک اشتباهی اتفاق افتاده بوده که این منجر می شده که اینها نتونن سن دقیق این دو نفر رو با هم تطبیق بدن و بفهمن که جو اروینگ همون جوزف اروینه. خب با این توضیحاتی که من دادم و سابقه‌ای که از این آدم گفتم، حالا میایم جلوتر و برمیگردیم سراغ اون 4 تا قتلی که راجبشون گفتم. احتمالاً دیگه الان ما متوجه شده باشید که اون 4 تا قتل ربط دارن به جو اروینگ یا جوزف اروین. اما چه اتفاقی میفته؟ چطور این آدم گیر میفته؟ شاید مهمترین بخش پرونده همین جاست. تایملاینی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم بعد از مرگ آنتوانته، یعنی آخرین قربانی اروین توی قتل‌های زنجیره‌ایش. 24 ژانویه 1981 آنتوانت کشته شده. ما یکم جلوتریم، یعنی کی؟ یعنی 27 ژوئن 1981، جایی که یک افسر زن جوان به اسم دبرا سو کور 26 سالشه، یک ساله به استخدام پلیس در اومده و قراره یک شب توی منطقه گشت زنی داشته باشه. دبرا همسرش هم پلیسه و یه جورایی خانوادگی کارشون این بوده که توی نیروی پلیس خدمت بکنن و خب خیلی هم شغلشون رو دوست داشتن. دبرا هم تازه کار بوده و اون شب تنهایی داشته گشت زنی میکرده. دبرا متوجه یک ماشینی میشه که از نظرش خطرناک رانندگی میکرده. فرمان ایست میده و از راننده میخواد که از ماشین پیاده بشه. دبرا حدس میزده که راننده مسته و تعادل نداره. همون زمان بیسیم میزنه به اداره پلیس، پلاک رو اعلام میکنه و درخواست یک ماشین محافظدار میکنه. از این ماشینایی که پشتشون بسته است برای انتقال مجرم استفاده میشه. اون با خودش فکر میکرده که خب یک ماشین نگه داشتن معمولیه دیگه، احتمالاً راننده پیاده میشه، ازش تست تنفس الکل میگیره، اگه مصرف نکرده باشه که سوار ماشینش میشه و میره، فقط یک اخطار برای رانندگی خطرناک میگیره و اگر هم مصرف کرده باشه بازداشت میشه، باید یه شب رو توی اداره پلیس بمونه و همه چی تموم میشه. اما اوضاع این شکلی پیش نمیره. راننده جوزف اروین بوده. از ماشین پیاده میشه. زبرا میاد براش توضیح میده، ازش تست میگیره و بعد تصمیم میگیره که اون رو دستگیر بکنه. دستبندش رو در میاره، به یکی از دستهای جوزف دستبند میزنه، اما همون زمان جوزف شروع میکنه به مقاومت کردن. اون با دبرا درگیر میشه. همین زمان یه پسر جوان دیگه با ماشینش در حال گشت زدن بوده. یک پسر 19 ساله به اسم گلن سپایز. اون یه جورایی کارآموز نیروی پلیس بوده. نمیدونم کارآموز اصطلاح درستیه یا نه. این آدم ها به شکل موقت مثلا با یک مرکزی همکاری میکنن تا ببینن که میخوان اونجا خدمت بکنن یا نه. اون با ماشینش داشته رد میشده و متوجه درگیری دبرا با جوزف میشه. ماشین رو پارک میکنه، از ماشین پیاده میشه که بیاد سمت این دو نفر. همین زمان جوزف میتونه اسلحه دبرا رو ازش بگیره و در حالی که گلن داره میره سمت این دو نفر، صدای شلیک 3 گلوله شنیده میشه. گلوله هایی که 2 تاش مستقیم میخوره به سر دبرا. گلن نزدیک بوده و جوزف برمیگرده، 1 گلوله هم به سمت گلن شلیک میکنه که گلوله مستقیم به کمرش میخوره. بعد از این حوادث جوزف 30 ساله سوار ماشینش میشه و فرار. نیروی پلیس خیلی زود میرسه. اونها دبرا و گلن رو میبرند به بیمارستان، اما به خاطر شدت جراحات دبرا جونش رو از دست میده، اما گلن زنده میمونه. ولی خب گلوله نزدیکی ستون فقراتش منفجر شده بوده و حسابی اون آسیب دیده بوده. میدونید الان پرونده وارد یک فاز جدید شده. یک پلیس و همسر یک افسر پلیس دیگه کشته شده. یه جورایی پرونده برای نیروی پلیس شخصیه و اونا میخوان هر چه سریعتر این آدم رو دستگیر بکنن. به خاطر همین شماره پلاک رو پیگیری میکنن و آدرس خونه جوزف رو پیدا میکنن. نیروی پلیس میره سمت خونه جوزف و میرسه پایین خونش. جوزف بالا با یک اره داره سعی میکنه اون یه دونه دستبندی که به دستش بسته مونده رو باز بکنه. متوجه رسیدن نیروهای پلیس میشه. اون میخواد هر طور شده فرار بکنه. اون مجموعه ای از جرم و جنایته. از طبقه 3 میپره پایین. ولی خب زنده میمونه و همون لحظه هم نیروی پلیس دستگیرش میکنه. جوزف رو میبرن به بیمارستان. اون هیچ آسیب جدی ندیده و بعد میبرنش به بازداشتگاه. همونجا توی بررسی هایی که در موردش میکنن خیلی سریع میفهمن که این آدم آزادی مشروط داره. به جرم تجاوز دستگیر شده بوده و حالا با آزادی مشروط بیرون بوده و خب حکمش رو نقض کرده بوده. یک افسر پلیس رو کشته بوده، یک اقدام به قتل دیگه داشته، پس احتمالاً این آدم سابقه بدی داره. شروع میکنن به بررسی کردن سابقش. نمیدونم تو اداره پلیس چه اتفاقی میفته، اما بالاخره متوجه میشن که این آدم جو اروینگ نیست، جوزف اروینه که توی تگزاس تحت تعقیب به جرم قتل. حالا اونها یک مجرم خطرناک دارن. باید اونو تحت الحفظ نگه دارن تا دادستان مدارکش رو جمع‌آوری بکنه و دادگاه‌های جوزف شروع بشه. اون رو میفرستن به یک زندانی به اسم آدامز کانتی و توی یک سلول انفرادی نگهش می‌دارن تا زمان دادگاه. همه چیز به نظر عالیه، اما نه اونجوری که فکر می‌کنی. وقتی نگهبان زندان اول جولای 1981 وارد سلول انفرادی جوزف میشه تا اون رو برای چک روزانه بررسی بکنه، متوجه میشه که جوزف با حوله هایی که توی زندان داشته یک طناب درست کرده و خودش رو حلق آویز کرده. جوزف فقط 4 روز توی زندان بوده. بدون اینکه با عواقب کارش روبرو بشه، بدون اینکه معنی عدالت رو بچشه، خودش رو حلق‌آویز کرده بوده و یک یادداشت برای نیروهای پلیس گذاشته بوده. توی اون یادداشت هم در مورد قتل دبرا صحبت کرده بوده و عذرخواهی کرده بوده، هم از خانواده‌های کلرادو بابت اتفاقی که افتاده عذرخواهی کرده بوده. میدونید این بخش دوم یک کد داشته در مورد 4 تا قتلی که انجام داده بوده، اما نیروهای پلیس متوجه این موضوع نمیشن و با مرگ دبرا و خودکشی کردن جوزف پرونده اون مختوم اعلام میشه و اون 4 تا پرونده دیگه تبدیل به کولد کیس میشن، یعنی پرونده هایی که مختومه نشدن اما باز و تحت پیگیری هم نیستن، به خاطر اینکه مدارک در مورد اونها اینقدر کمه و پلیس سر نخی نداره که این پرونده ها رو رها میکنه. اما چه اتفاقی میفته که بالاخره پلیس میفهمه جوزف با اون 4 تا پرونده در ارتباط بوده؟ اینجا مجبوریم 2 دهه بیایم جلو، برسیم به سال 2004، جایی که پلیس دنور یک گروهی رو میذاره برای بررسی کولد کیس ها. این گروه کارشون این بوده که پرونده های قدیمی رو بیارن، دوباره اونها رو باز کنن و با توجه به پیشرفت تکنولوژی این پرونده ها رو دوباره بررسی بکنن. اگه یادتون باشه گفته بودیم که این پرونده ها همه نمونه دی ان ای داشتن، اما به خاطر کم بودن تکنولوژی جوابی براشون پیدا نشده بوده. حالا سال 2004، این پرونده ها یکی یکی دارن بررسی میشن و خب پرونده اون 4 تا زن هم دوباره میاد دست پلیس. باز زمان طول میکشه، یه 8-9 سالی میگذره. سال 2013 پلیس تو مرحله اول متوجه میشه که نمونه دی ان ای که توی پرونده مادلین و دلورس بوده با هم یکسانه. این دوتا پرونده به هم ربط پیدا میکنن. فعلا اون رو میذاریم کنار، میرسیم سال 2015. سال 2015 هم مشخص میشه نمونه دی ان ای که روی گوندلین پیدا شده با نمونه دی ان ای اون دوتا پرونده در ارتباطه. این پرونده هم میره کنار اون دوتا. تازه سال 2015 پلیس فهمیده که با یک قاتل سریالی طرف بوده و اصلا نفهمیده که اون الگوش درست شبیه به هم نیست، اما یک رفتار یکسان داره، زنان تنها رو پیدا میکنه و به اونها چاقو میزنه. اما پرونده آنتوانت مونده. پرونده آنتوانت سال 2009 و 2011 بررسی شده بوده، اما نمونه مشترکی برای دی ان ای که روی اون بوده پیدا نشده بوده. دوباره این پرونده رو بررسی میکنن، اونم سال 2018، و همون زمانه که متوجه میشن دی ان ای مرد ناشناسی که روی بدن آنتوانت بوده متعلق به همون کسیه که توی 3 پرونده قبلی هم حضور داشته. بررسی های پلیس برای این 4 تا پرونده شروع میشه. 4 تا پرونده رسماً به جریان افتادن. پلیس داره نمونه دی ان ای رو با تمام آدم های سابقه داری که داره چک میکنه، اما خب هیچ چیز پیدا نمیکنه. تا تابستون 2021 پلیس تصمیم میگیره که از یک روش دیگه‌ای برای بررسی این پرونده ها استفاده بکنه. تو این کار میان ساختار ژنتیکی افراد نزدیک رو بررسی میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر توی آمریکا یک نفر رفته باشه تست دی ان ای داده باشه برای اینکه بفهمه نسبش به چه کشوری میرسه، دی ان ای اون ثبت شده. پلیس به همه این دی ان ای ها دسترسی داره. اون میاد درخواست میده تا ساختمان ژنتیکی مشترک به دی ان ای که داره بررسی بشه. نمیدونم چجوری باید توضیحش بدم. همه ما دی ان ای مشترکی با پدر بزرگ، مادر بزرگ، پسرعمو، پسرخاله، دخترخالمون داریم. پلیس توی این نوع بررسی میاد اقوام اون نمونه دی ان ای که داره رو پیدا میکنه، میره با اونها مصاحبه میکنه تا برسه به آدمی که میخواد. و خب توی این پرونده هم متوجه میشه که یه سری آدم وجود دارن که ساختمان دی ان ایشون نزدیک به دی ان ای که پلیس داره و اونها توی تگزاس زندگی میکنن. پلیس میره تگزاس، بعد از بررسی میرسه به کی؟ میرسه به جوزف اروینی که 81 خودش رو کشته و حالا دفن شده. پلیس درخواست نبش قبر از گورستان آرلینگتون رو میگیره، بدن جوزف رو میارن بیرون، ازش تست دی ان ای میگیرن و بالاخره تو سال 2022، ژانویه 2022، پلیس تایید میکنه که جوزف اروین قاتل اون چهار زنی بوده که توی کلرادو کشته شدن. خیلی زمان گذشته، تقریبا 40 سال، و خانواده ها تازه فهمیدن که چه کسی عزیزشون رو ازشون گرفته. پلیس کنفرانس خبری میذاره، پرونده ها رو مختومه اعلام میکنه، اعلام میکنه که فهمیدن قاتل کیه. خانواده های قربانی ها میان درباره عزیزاشون صحبت میکنن و اونجا میگن که بالاخره به یک آرامشی رسیدن. حالا فهمیدن که چه کسی عزیزشون رو ازشون گرفته. من بعضی از این سخنرانی ها رو دیدم و واقعا برام دردناک بودن. خانواده هایی که میگفتن ما آخرین لحظه روی جسد رو باز نکردیم به خاطر اینکه انقدر شدت جراحات زیاد بود که دلمون نیومد اقواممون صورت عزیزمون رو اون شکلی توی تابوت ببینن، و حالا که فهمیدیم قاتل کی بوده تا حدی احساس آرامش میکنیم. این پرونده همین یک سال پیش بسته شده، ژانویه 2022، یعنی 40 سال طول کشیده تا بفهمن قاتل کیه. اما نکته دردناکش اینه که این قاتل رسما هیچ وقت محاکمه نشده، هیچ وقت نرفته توی زندان بمونه یا توی دادگاه جلوی خانواده های قربانی ها قرار بگیره و بفهمه که چه بلایی سر اونها آورده. این پرونده ها بسته شدن و قاتلشون هم مجازات نشده. یک نکته ای رو بگم قبل از اینکه این اپیزود رو تموم بکنم. گلن، اون پسر 19 ساله‌ای که به خاطر دبرا تیر خورد، به خاطر آسیبی که به ستون فقراتش خورده بود، هیچ وقت نتونست وارد اداره پلیس بشه. اما به عنوان یک قهرمان ازش تجلیل کردن و یک جایزه 10,000 دلاری بهش دادن. ولی خب، فکر نمی‌کنم درد و ترسی رو که اون شب کشیده کم کرده باشه. این پرونده برای من جذاب بود به خاطر اینکه تکنولوژی کمک کرد 4 دهه بعد خانواده های قربانی ها یکم آروم بشن. اما همون اندازه برای من دردناک بود به خاطر اینکه انتظار داشتم این قاتل حداقل توی دادگاه بیسته، حداقل ببینه که چه بلایی سر آدم ها برده. اما اون از ترس عدالت خیلی زودتر خودش رو کشت. خیلی دوست دارم نظر شما رو درباره این پرونده بدونم. شما راجع به این پرونده چی فکر میکنید؟ به نظرتون جوزف فقط همین آدم ها رو کشته بود؟ به نظرتون ممکنه مدت ها بعد مشخص بشه که اون با آدم های دیگه هم آسیب رسونده؟ من دوست دارم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم. اگر تازه به چنل ما پیوستید، ما رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. ما از خوندن نظراتتون لذت میبریم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.